بسم الله الرحمن الرحیم. یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، به غم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است اونجا بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی از آثار بسیار ارزشمند حضرت استاد هستیم و فصل اول پیرامون ذات و صفت هست. میخوانیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. فرمود استاد که مشکل بزرگ در شناخت روان با اون چه که انسان درباره امور جهان میداند یک پدیده و یا حد اکثر یک صفت به شمار می آید. در این صورت هنگامی که انسان خود را در قالب صفت می شناسد، صفت را به جای موصوف می نشاند و به جای اینکه موصوف را شناسایی کند صفت را می شناسد. اما آیا شناختن صفت همون شناختن ذات است؟ مادام که بشر می کوشد از مسیر شناختن مفهوم خود به خود دست یابد، ناچار از مرحله شناختن صفت فراتر نخواهد رفت. دو سه تا سوال اینجا تو هم هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مسائل شگفت‌انگیز رو شما مطرح کردیم که در عین سادگی بسیار پیچیده است.
بله،
از این نظر شاید ساده تر باشه، ساده ترین مسئله باشه، چون هر کسی خودشو میشناسه. هر کسی که میگه من، وقتی میگه من یعنی میشناسه که من منم دیگه، ولی نمیگفت من. وقتی میگه من یعنی میشناسه به چه کسی میگه من. حالا این من اگه که روان بدونه به هر چی که فوق روانم هست، چون میتونه بگه من روانه، ولی از سوی دیگه میگه روان من. اشخاص میگن من روانم یا میگن روان دارم؟
یه روان من، روان دارم.
روان دارم، تن دارم، روان دارم. نمیگه من روانم و تنم، میگه تن و روان دارم.
کی هستی که دارم؟
اون دارنده تن و روان کیه؟ این مسئله است. خب حالا اون کسی که دارنده تن و روان است که نمیدونیم کیه، ولی در این حال میشناسیمش، همونی که میگیم من. در هم میشناسیمش که بهش میگیم اگه اون نداشتیم که نمیگفتیم من. وقتی میگیم من به همون اشاره میکنیم. ولی وقتی میخوایم توصیف کنیم، هر اون چی که درباره او بگوییم یه وصفه. اساسا ما جز وصف چی میتونیم بگیم؟ شما ممکنه به من اشکال کنید که نه، ما از ذات حرف میزنیم. ببینم، از ذات ما حرف نمیزنیم؟ حالا ذات خداوند که خب سخته رسیدن بهش. ذات اشیا
مثل انسان و
ذات انسان، میگه انسان حیوان ناطقه، ذات انسان تعریف کن، ذات پشه، ذات شیر، ذات باب، ذات هر موجودی تعریف میکن. در واقع تعریف جنس و فصل تعریف از ذاته، سخن از ذات هم میگه. اما این جنس و فصل ذاتن یا وصف ذاتن؟
وصف ذات.
وصف ذات هر اون چی که ما به زبان بیاوریم وصف میشه.
وصف
میگم ذات، هم کلمه ذات رو به زبان میارم، خب ذات به زبانم میاد، ولی از ذات چی میفهمم؟ یه وصف میفهمم. حتی وقتی میخوام بگم خود من چه کسی هستم، یه چیز درباره خودم میگم، به مجردی که گفتم وصف میشه. حالا اونی که گفتم گفته منه یا منه؟
گفته تو.
گفته منه. خب گوینده و گفته منه یا من گوینده است و گفته است؟
من گفته است.
تمام شد وصفه. حالا چگونه به ذات راه هست؟ خیلی سخته. یکی از مسائل مهم اینه که ذات انسان، الان مشکلی که امروز در غرب هم هست و شاید کمتر به این مسئله توجه میشه، ببین روانشناس ها امروز حرفای دارن دیگه. روانشناس ها، روانکاو ها، فرویدیست ها، اینا هر کدوم بحثایی دارن. مثلا الان شما الان دیگه تو همین کتاب ها هست و شما هم شنیدید و میدونید، روان، ضمیر ناخودآگاه، فروید از ضمیر ناخودآگاه صحبت کنه و دیگر روانکاوا. ضمیر ناخودآگاه با ضمیر آگاه فرق داره. حالا یه چیز دیگه هم تقسیم بندی دیگه هم کردن، میگن ضمیر ناخودآگاه ضمیر نیمه آگاه، ضمیر خود آگاه. یه خود آگاه داریم، یه نیمه آگاه داریم، یه ناخودآگاه. اینه من نمیگم، روانکاوا میگن، این حرف من نیه، این تقسیم بندی میکنم. نیمه آگاه چیه؟ ناخودآگاه چیه؟ خودآگاه چیه؟ این سه سطح دیگه. آدم سه تا چیزه، یه چیز سه سطح داره.
یه چیز سه سطح،
سه تا چیز که نی؟
نه،
خودآگاه و نیمه آگاه و ناخودآگاه سه تا چیز که نی، یه چیز در سه سطح. خودآگاه یه سطح ظاهر آگاهی داره، نیمه آگاه مثل آدم نیمه هوشیار تقریبا، حالا مثال میزنم، نیمه آگاه نیمه، ناخودآگاه نمیدونه. اینا رو گفتند، امروز هم معروفه تو همه کتاب های روانشناسی و روانکاوی اینا مطرحه. مسلما انسان سه تا ماهیت نداره، سه تا وجود نداره، اینا سه سطح از وجود آدمی هست. حالا ناخودآگاه کجاست؟ شاید بتونیم بگیم و ظاهرا هم گفتند خودشون، ناخودآگاه یعنی چیزایی که الان خیلی شما میدونی، الان نمیدونی، خیلی کلی درس خوندی، مطالب میدونی، از اول عمرت تا الان کلی معلومات داری، الان همه اینا در سطح آگاهیته یا نه؟ داری یا نداری اینا را؟
دارم بله.
ولی الان حضور ذهن داری؟
نه.
یا باید یادت بیاد؟
باید یادم بیاد.
اگه اینجوری تفسیر کنیم بر حد فرفنی، شما الان کلی معلومات داری، ولی الان که با هم داریم صحبت میکنیم، همونی که داریم میگیم در آگاهیته، ولی اونو که میدونی از نظر ما آگاهیه، میتونیم بگیم در سطح ناخودآگاه. بعضیشو به اجمال میدونی، به تفصیل نمیدونی، به اجمال اشاره میکنی، تفصیل شنیم، اینم شاید بگیم نیمه آگاه. بعضیش هم که داری میگی به تفصیل روشن داری بیان میکنی. حالا این تفصیل من دارم میکنم، تو خودشون هم اینجور تفصیل کردن. من مقصودم این نیست که وارد فروید بشم، با آرکیتیپ هم کار ندارم، با اون غریزه جنسی و لیبیدو هم کار ندارم. من مثال خواستم بزنم، حرفای خودمون رو بزنیم. در فرهنگ اسلامی و در نظر فلاسفه اسلام، به ویژه ابن سینا و فارابی، اونا از ناخودآگاه و نیمه آگاه خودآگاه صحبت نمی کنن. از حضور و حصول حرف می زنن. اصلا اصطلاح به طور کلی متفاوته، دو نوع تفکره. عرض کردم من از آگاه و نیمه آگاه خودآگاه صحبت نمی کنم، اصلا کار منم نیست، رشته منم نیست، همطور نقد کردم. اما حکمای مسلمان از حضور و حصول صحبت. حصول معلوماتی که ما داریم، حالا چه الان بگیم چه یادمون بیاد، البته بعضی هم در حافظه مون هست، حالا یادمون هست، یادمون به طور کلی اونی که صورت، به عبارت دیگر در یک کلمه صورت ذهنی، صورت ذهنی، صورت ذهن علم دیگه. علم تعریف هم کردم، هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل. علم یعنی صورتی است که از یه چیزی در ذهن ما حاصل میشه. این تعریفی است که برای علم کردم. این یه سطحه. اما وقتی میگه صورت حاصل از یک شی نزد عقل، این صورت حاصل از یه چیزه. این میز رو میبینی، این دیوار رو میبینی، یه صورت داره در ذهن شما. در ذهن، ذهن کجاست؟ سوال اینه. اندشه صورت الحاصل تو منشه اند العقل، نزد عقل. عقل جاش کجاست؟ ببخشید، عقل جاش کجاست؟ حالا این روزا با سلول های مغزی و حرکت سلولی میخوان تفسیر کنن. حالا عقل حرکت سلول های مغزه واقعا؟
نه خیر.
حرکت سلول های مغز با عقله، یا اول اونا حرکت میکنن بعد عقل پیدا میشه؟ اینه جواب بده منه.
نه اینا محصول عقل هست.
حالا یه چیزی بگم، کل این عالم تو کهکشان صورت عقل یا عقله؟
صورت،
صورت عقل.
این جهان یک فکرت هست
از عقل کل، کل جهان رو میگم
صورت هند و او رسول.
تمام. حالا دیگه بدن و شجر و حجر و اینا، کل جهان در یه نظام منسجم. این جهان یه نظامی داره یا نداره؟ منظم هست یا نی؟ در یه نظام دقیق منسجم تا کل کهکشان. کل این جهان عقل است یا صورت عقله؟
صورت عقل.
اگر شکل عقل خواستی ببینی، عقل شکل نداره. عقل شکل نداره، قیافه نداره، عکس عقل هم نمیشه انداخت. اگر خلاص سعی کردی شکل عقل رو ببینی، کل جهان رو یک جا ببین. این شکل عقله. عقل اگه بخواد شکل پیدا کنه، کل جهان اصلی شکلشه. اما خود عقل شکل نیست. خود عقل شکل دارد؟
شکل نیست، بله.
چهل شکل دارد. کل جهان شکل عقله. این حالا کم کم بیاریم تو ضمیر انسان. ضمیر انسان خیلی پیچیده است، دریای بیکرانه است. آقای لاریجانی، درون انسان بیکرانه تر است یا اقیانوس اعظم؟
انسان
اقیانوس اعظم هم کرانه داره، هم به اعماقش میشه رسید. به اعماق روان انسان کجا میشه رسید؟
وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. معلومه حافظ هم خیلی تحقیق کرد،
خیلی واقعا تحقیقش فسون است
و فسانه رسید. و در این حال فسون و فسانه خیلی
تو فسون و فسانه خیلی مطلب هست. هر افسونی، هر افسانه، هر اسطوره‌ای متضمن یک حقیقته. ببینم اسطوره هام حامل یک حقیقت نیستن، فقط اسطوره هم یه حقیقت، یه پیام توشون نیست.
پیام دارن
تمام اسطوره های عالم، پیام یک حقیقت هست، منتش در اسطوره ها حقیقت رو باید به حقیقت پنهانه در اسطوره ها. ما صورت اسطوره رو میبینیم، پیام پنهانی که در درون اسطوره نهفته است ازش غافلیم. عالم صورت و معنیه، عالم صورت، عالم معنی کجاست؟ حالا برگردیم به این ضمیر که شما پرسیدید.
جوهر است انسان و چرخ او را عرس.
صدا فرین
جمله فرع و پایند او غرس.
باریکل چرخ او را عرس، چرخ یعنی کل کهکشان، عرس جوهر انسانه. حالا ببین پیچیدگی انسان، حالا لازم نیست به ضمیر ناخودآگاه، اونا خب به جای خودش درست. حالا ببین چی میگه. یکی از پیچیدگی های انسان علم مهم نیست. علم میگه من رفتم تحصیل کردم، خوندم، از استاد یاد گرفتم، در ذهنم میگی. البته اینم سخته. اول هم میگه خب من یاد گرفتم. یکی از چیزهای اینه که انسان اخلاقیه. انسان یه موجود اخلاقی هست یا نیست؟
بله.
حیوانات اخلاقی هست؟
نه خیر.
اصلا اخلاق رعایت میکنن؟
نه نمیدونن چیه.
اصلا نمیدونن اخلاق چیه. اون چه غریزش اقتضا میکنن؟ هر حیوان یه غریزه داره، بر اساس غریزش هم عمل میکنه، با اخلاق هم اعتنا نداره. اخلاقیه، میشه تربیتش کرد، میشه به اصطلاح یه چیزایی بهش یاد داشت، تربیت بهش یاد داشت، شرطیش کرد. حیوانات شرطی میشن، ولی به حسب غریزه اخلاق نمیده. اخلاق مال کیه؟
انسان.
مال انسان اخلاقیه. حالا هم اخلاقیان، الحمدلله مردم ما هم که اخلاقیه، اخلاق هم خوب چیزه، اینا رو میدونیم. حالا میخوایم بپرسیم ماهیت اخلاق چیه آقای لاریجانی؟ ماهیت اخلاق چیست؟ اخلاق چیز خوبیه، آدم هم اخلاقی باشه خوبه، اینا رو میدونیم، وارد بحثش نمیشیم. حالا کسی فیلسوفانه بپرسه که اخلاق چیست؟ میدونی چقدر مشکل جواب دادم؟ رعایت یه چیزهاییست. الان یک فیلسوفی که اسپانی میخوام ببرم، امریکاییه، ما یه چیز عجیب و غریبی گفته که اصلا خنده داره. میگه اخلاق یه قرارداده. تو رو خدا نگاه کن، در قرن 21 یه فیلسوف چه جور حرف میزنه. حالا شما من جواب بده، اخلاق قرارداده؟
نه متوجه.
شکل اخلاق ممکنه قرارداده باشه، شکلش. من از جوهر اخلاق صحبت میکنم. جوهر اخلاق یه چیز، شکلش یه چیز دیگه. چرا انسان احساس اخلاقی میکنه، ادراک اخلاقی؟ ببین احساس احترام به یک انسان، یه آدم به یه آدم دیگه احساس احترام میکنه یا نه؟ حتما میکنه، نمیکنه؟
چرا؟
حالا میخواد احترام کنه، این احساس احترام از درون انسانه، از درون انسان اخلاق آدمی جا میکنه که به هم نوع خودش احترام کنه. خیلی خوب، حالا که احترام کرد، شکل احترام چگونه است؟ شکل احترام کاملا متفاوت. ببین الان شما اگر وارد منزل یک معمم شده، آقای هاشمی جان نشسته معمم، آقای هاشمی امامش رو زمین باشه، شما وارد منزل ایشون شدی، به رسم احترام جان چیکار میکنه؟
امامه رو میزنه،
پامشه امامش داشت میکار میکنه، آقای هاشمی جان امامش داشت. اما به یه فرنگی وقتی میخواد به شما احترام کنه، کلاشو بر میداره. حالا گذاشتن کلاه احترامه یا برداشتن؟ یه فرنگی وقتی میخواد احترام کنه، کلاشو بر میداره احترام کنه. یه کسی امامشو میگذاره، هر دو احترامه، هر دو هم خوبه، شکلش فرم کنه، ولی احترام احترامه. توجه فرمودی؟ سلام کردن، برخورد آدم ها، توجه فرمودی؟ قوانین شکلش فرم کنه. الان رانندگی، ما باید به راست رانندگی کنیم، در انگلیس باید به چپ رانندگی کنیم. اصل قانون باید احترام کنی، اخلاق اخلاقه. اما شکل احترام به دیگری که شما احساس احترام کنی اخلاقه، اشکالش فرق داره. یه کسی اینجوری هندی اینجوری میکنه، یه وقت شما دست میدی به یه کسی، توجه کنید این دست دادن که خب احترامه، به کسی دست میدی. البته دست دادن هم معمولا بزرگتر به کوچکتر دست میده، حالا کار نداریم اینجا گاهی هم کوچیکا بچه‌ها به بزرگا دست میدن. این دست دادن یه شرایطی داره در غرب،
بله،
بزرگتر به کوچکتر دست میده، اما بعضی رعایت نمیکنن، کوچیکان به بزرگا دست میدن، با اون کار ندارم. یه جای دست دادن اشارات فرق میکنه، نوع اشاره، نوع احترام. اصلش اخلاقه. اصل اخلاق چیه؟ احترام به هم نوع. ما باید به انسانها احترام کنیم. حیوانات به هم احترام میکنند، یا اگه گرسنه شدن همو میخورن،
میخورن هم دیگر.
اگه گرسنه شد، اگه گرسنه شد رحم نمیکنه. اما انسان به انسان دیگر احترام قائله. این اخلاقه. ریشه این اخلاق کجاست؟ چرا انسان احساس میکند که احترام کند؟ آیا این باوره؟ اصلا آیا این قرارداده؟ یه باور هست، اما این قرارداده، شکلش قراردادی عرض کردم، شکلش میتونه قراردادی باشه، اما اصل احساس احترام به هم نوع از درون آدمی، این ریشه اخلاقه که اخلاق هم خب شکلهای مختلف داره. ببین وقت انسان شگفت‌انگیز بودن موجود انسانی، از اون طرف احساس احترام میکنه به حسب ذات، میکنه یا نمیکنه؟ قبول داری؟ در ذاتش احساس احترام به هم نوعش میکنه؟
بله.
حتی گاهی هم جنگ میکنه ها، در موارد لزوم یا هر جا تعارض پیدا که جنگ هم میکنه، ولی اگر تعارض پیدا نکنه، اختلاف سلیقه پیدا نکنه، اختلاف منافع پیدا نکنه، لو خلیه و طبعه به حسب ذات احساس احترام نمیکنه؟
بله.
این از یک طرف طبیعت انسان به حسب ذات که شما اینجا اسپورد اینه که احترام برای انسان دیگه قائل بشه. اما این بچه انسان، حالا گوش بدین، انسان چقدر موجود پیچیده. بچه ها رو دیدی؟ بچه 5-6 ساله، یه چیزی ضعیفی که به دستش بیاد، یه چیزی که در دستش واقع میشه، مثلا فرض کن یه گربه رو بگیره، یه کبوتر رو بگیره، یه موش رو بگیره، نمیدونم یه چیز، یه حیوانی ضعیف رو بگیره، وقتی این حیوان ضعیف رو میگیره اون بچه، میدونی چه حالت در اون بچه دست میدونه؟ گویا میل داره اون رو اذیت کنه. ندیدی حالا؟
چرا فشارش میده؟
فشارش میده، یه بلایی میخواد سرش، آمادگی داره برای اینکه یه بلای سرین بیاره. حالا گاهی هم ممکن نیاره ها، ولی این آمادگی درش هست که بلای سرین ضعیف بیاره. این یه احساسه. اما وقتی قد عقلش روش کرد، به همون پشم ترحم میکنه، به هر حیوان احترام میکنه. احترام، حالا احترام به حیوانات یه بحث امروزه که آیا حیوانات حقوق دارن؟ این بحث امروزه ها. شما برای حیوانات حقوق قائلی یا نه؟ آقای لاریجان حقوق حیوانات قابل احترام دیگه. امروز که مسئله روزه که آیا همطور که انسان ها دارای حقوقن نسبت به یک دیگر،
حیوانات بله،
آیا حیوانات دارای حقوق، اکثرا میگن حیوانات دارای حقوقن، ولی یه بچه مادامی که رشد عقلانی نداره خیلی برای حیوانات حقوق قائلی، مخصوصا اگه حیوان ضعیف رو بگیره میل داره فشار هم بهش بده. اینا پیچیدگی های وجود انسانه. حالا چرا این پیچیدگی ها در انسان هست؟ انسان هم خوی حیوانی داره، از اون جهت که خوی حیوانی داره میل داره اذیت کنه، میل داره اون رو تغذیه کنه، اصلا اون رو زید نظر خودش قرار بده، از اون جهت که به مقام عقلانیت و انسانیت میرسه، حس احترام داره و برای دیگران حقوق قائله. حالا برای انسان ها که حتما حقوق قائل، حقوق انسانی که خیلی مهمه و حتی امروز به شدت، البته محل اختلافه که تا چه حد حقوق حیوانات، تا چه حد میزانش چیه، اندازش چیه، کجا، این حالا قابل بحث که ما وارد این بحث نمیشیم، ولی به هر صورت اصل مسئله پذیرفته شده است که برای حیوانات حقوق قائلن. البته خواه اشکال هم میکنن، یعنی اگه شما بر حقوق برای حیوانات حقوق قائل هستی به ما اشکال میکنن دیگه، چرا گوسفند سرشو میبری کباب ازش میخوریم؟ ما سر نمیبریم،
بله،
گوسفند رو نمیکشیم، گاو و گوسفند رو میکنیم و کباب میکنیم، وقت ما به ما اشکال میکنه اگه تو برای حیوانات حقوق قائلی چرا سر میبری؟ اینو میگن هندوها که اینجوری بودن، حیوانا که قبح ذبح الحیوان عند اهل الهند، هندو، نه همه هندو، هندی ها، هندو، آیین هندو به حیوانات اذیت نمیکنه و گوشت حیوانات هم نمیخوره، گاندی هم گوشت نخورد، هندو بود دیگه. حالا اینا مسائل اختلافی است، نمیخوام وارد شم، میخوام برسم به این که خود مسئله اخلاق یه ریشه عمیق
شای اخلاق فالهمها فجورها و تقواها، این ریشه الهامی داره. این چطور
صدافرین صدافرین خوب گفتی.
میوارم بگیم تخلق و به اخلاق الله،
به اخلاق الله
ریشه اخلاق الهی میکنه.
همینطوره.
این دو تا چجوری با هم قابل جمع؟
خیلی تمام ربط همینه. اولا فالهمها فجورها و تقواها، همین پاسخ به همین سوالی است که من مطرح کردم. ذات آدمی، انسان به حسب ذات اقتضا میکنه ذاتش که برای انسان دیگر احترام قائل باشه. حالا مگر به عوارض برگره، دعوا کنه، جنگ کنه، صلح و جنگ ما داریم. حالا جنگ عوارض داره، به دلایل جنگ شروع. اگر دلایل پیش نیاد، عوارض پیش نیاد، جنگ نیست. اصل صلح، اصل جنگ نیست. حالا بعضی هم اصل رو جنگ میدونن، این خودش یه مسئله است که اصل جنگ صلح عارضی است یا اصل صلح هست جنگ عارضی است. ما وارد این مسئله هم نمیشیم، خودش مسئله عمیقه. اما برگردیم به آیه که شما قرائت کردی. فالهمها فجورها و تقوا. فجور یعنی ستم، طغیان، ظلم،
بدیها.
تقواها خوبیها، خوب خواستن، احترام متقابل، احترام. این فالهمها، این الهام الهی است در ذات بشر. الهام، نمیگه اوها، میگه الهام. هر بشری ملهمه. اگر ذات بشر دارای فجور و تقواست و این از جانب خدا ملهمه، چه کسی ملهم نیست؟ به من بگو ببینم.
همون دیگه،
هر فردی ملهمه. یعنی انسان از اون جهت ملهم است به خوبی و از اون جهت اخلاق درش ریشه دارد که از حق به حق تعالی راه داره. راه راست به حق تعالی انسانه. همه موجودات به حق تعالی راه دارند، ولی راست در این راه به حق تبارک و تعالی از چه موجودی است؟ از انسان. همه موجودات به حق راه دارند، هیچ موجودی بدون راه به حق تعالی نیست، هیچ موجودی نیست. اما راست‌ترین راه، صافترین، مستقیمترین، بهترین راه برای رسیدن به حق تبارک و تعالی و حقیقت مطلق که
انسان صراط مستقیم.
فالهمها فجورها و تقوا. ببین یک مفسری
استاد میان برنامه ببینیم.
بله
حضرت استاد، اون مفسر چی فرمود راجع به الهام؟
یک مفسری دیدم در تفسیر این آیه شریفه یک مطلبی گفته که خیلی شگفت‌انگیزه. خب حضرت موسی علیه السلام تجلی شد برش دیگه، وحی شد بهش. برای حضرت موسی وحی نشد در کوه طور، وحی شد. خب اساسش هم که اژدها شد. و همه ما و همه چه یهودی، مسیحی، مسلمان اینو معجزه حضرت موسی میدونیم که خداوند به او وحی فرستاد و هر پیغمبری معجزه شد یه وحی برای این معجزه است که وحی الهی برای انبیا آمده و جمله حضرت موسی. این مفسر میگه که معجزه حضرت موسی این نیست که خدا با او سخن گفت و کلم الله موسی تکلیم. آیه قرآنه و کلم الله موسی تکلیم، یعنی خدا با موسی سخن گفت، تکلم کرد. او میگه این معجزه نیست که خداوند با موسی تکلم کرد، معجزه حضرت موسی نیست. پس معجزه چیه؟ معجزه حضرت موسی اینه که گوشش توانست کلام خدا رو بشنوه. حالا تکلم خدا بر موسی معجزه بود یا گوشی که شنید کلام خدا را معجزه بود؟ جواب شما چیه؟
گوشه، چون کلام گوش. خدا که همه جا جاریه.
باریکلا، کلام خدا که همیشه هست برای هر موجودی هست، از ازل تا ابد خدا متکلمه. خدا یه وقت متکلمه، یه وقت ساکته، همیشه متکلمه.
همیشه متکلم.
ساکت که نی؟ همیشه متکلم. و کلام خدا هم در گوش هر موجودی هست. پس معجزه کلام خدا نبود که به موسی رسید، گوش شنوای حضرت موسی معجزه بود. فقط موسی گوش شنید، گوش دیگران نمیشنوه. گوش من شما نمیشنوه، اما گوش حضرت
گوش من زنی دف گوش کو هوش میباید شنیدن هوش کو. هوش عجیبی داشت.
هوشه.
ممکنه گوشای ما بشنوه ولی اون هوش نیست.
اون آره.
ادراک کنه.
واقعا به درستی گوش حضرت موسی
هوش بود.
پیام حضرت حق رو شنید و فهمید که این پیام حقه. این معجزه بود. بله.
آره.
و واقعا این برمیگرده به اون فلهمها فجورها و تقواها. حالا الهام الهی فجور و تقوا به هر انسانی گاهی به صورت وحی مستقیم که به گوش حضرت کلیم الله رسید و بر حضرت ختمی مرتبت رسید و بر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رسید، اون وحیه. ولی الهام الهمها که موجودی ملهم از جانب خداوند نیست،
همه هست،
جماد و نبات و حیوان ملهمند. فالهمها و مخصوصاً الهامی که به انسان میشه از همه مهمتره. فالهمها فجورها و تقواها و ریشه اخلاق ما در اینجا پیدا میکنم. حالا انسان چرا اخلاقی است؟ برای این که ملهم از جانب خداونده. و خداوند هم خب پیامش همیشه پیام عقلانی رحمانی و زیباست دیگه.
اتفاقا یکی از این بیننده ها برام پیام داده بود که چرا شما از حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت مریم اینا کمتر صحبت میکنید؟
ما که بیشتر حرف میزنیم.
آره حرف میزنیم. حالا اینجا فرمودی حضرت موسی چوپان حضرت شعیب بود، بوزی از رمه فرار میکنه، حضرت موسی به دنبالش میره، بالای کوه اونو پیدا میکنه. حالا ماها باشیم میگیم به جهنم که رفتی گرب بخورته، یا اینکه پیداش کردیم میدیم به قصاب که سرشو ببر. اون در آغوش میگیره میبوسه، گفت که گیرم بر منت رحمی نبود، نفس تو بر خود چرا استم نمود. به من رحم نکردی، خود چقدر این هم به فرار کردی به خود. گفت ملائک را یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبت فلان. اون موقع خداوند گفت این موسی به درد پیامبری میخوره. چقدر حلم و بردباری داره.
خیلی.
حالا میشه گفت منشأ اخلاق اون غلبه خلق الهی در انسان
همینطوره. همون فالهمها فجورها و تقواها، اون ارتباط مستقیمی است که انسان با خداوند داره.
اون فجور چی؟ اون فجور
خب اون فجور هم مال حالت نقص انسان. ببین اصلا این دوباره مسئله مهمیه. وقتی شما فجور رو مطرح کردی اساس مسئله شر مطرح میشه. که چرا در عالم فجور هست، چرا شرور هست؟ اصلا فجور یکی از شعب شروره. شما میگی چرا فجور هست؟ میتونی بپرسی چرا شرور هست؟ بدی در عالم هست یا نه؟ عالم از خداوند هست یا نیست؟
بله.
شکی که نی؟ در این عالم بدی هست یا نیست؟
فراوان.
ها. این مسئله مهمیه که چرا بدی ها، ضمن اینکه همه چیز از جانب خداونده و خداوندم رحمت مطلق است، وسعت رحمته کل شی، فجور هست چرا، شر هست چرا، بدی هست؟
زهر الفساد.
زهر الفساد و فی البر و البحر. برای اینکه وقتی تنزله میاد پایین یا نمیاد پایین، یا در هم مقام ربوبیت میمونه.
احسن، این خوبه.
مخلوق در حد خالق یا پایین تره؟
میاد تنزل.
معلول در حد علت یا پایین تره؟
پایین تره.
مخلوق وقتی میاد پایین، ببینی حس از عقل جدا نی، ولی حس در مرتبه عقله؟
نخه.
حس کمال عقل داره؟
نخه.
عقل کامل تری حس؟
عقل.
بنابراین حس وقتی پایین تره لابد یک کمبودهایی داره. حس کمبود داره، عقل کمبود داره. کمبود عقل بیشتره، کمبود حس.
هرچی پایین تر باشی
کمبودش بیشتره. کمبودها شروره. فجور اون کمبودهاست. اگر بخوای اون کمبودها نباشه باید اصلا خلق نباشه. اگر خلق هست نزوله. اگر نزوله کمبوده، اگر کمبوده شروره، اگر شروره فجور هست. این خاصیت آفرینشه.
بله خیلی نکته جالبیه.
بله.
فرمودید که به طور کلی میتوان گفت پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیدها غیر از اون چیزها، شما الان فراتر از پدیدها سخن گفتید، رفتی توضیح اخلاق، چیزیست که درک و دریافت ذات خوانده میشود. همون گونه که بارها یادآور شدیم ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور امکان پذیر.
همینه.
و درک حضور نیست بدون حضور جانان هرگز میسر نمیگردد.
درک خود زیبا. به حضور، حضورم به حضور جانان.
این معیت اونجا خوب
یعنی انسان با خدا خود را میشناسد.
احسن.
از خود به خدا بروم یا از خدا به خود بیایم.
حضوری گر همی خواهی
از او غافل مشو،
غائب مشو حافظ.
متا من تلق من تهوا
دنیا و
فقط حرف قشنگ. ببین این پدیدارشناسی که امروز فنومنولوژی میگن، امروز فنومنولوژی از کانت به بعد به خصوص دیگه رایج در مکتب های فلسفی،
عجیبه.
پدیدشناسی یا پدیدارشناسی، ما علم حصولی را اینو ما به صورتی اینو ما گفتیم قبلا، اول حکمای ما گفتن علم حصولی پدیداره. هر اون چه علم حصولی است پدیداره. پدیدار یعنی چی؟ یعنی ظاهر میشود، پیدا میشه. اصلا پدیدار از پیدا شدنه، پدیدار پیدا شدن، پدید آمدن از یه ماده است. پیدا شدن یعنی چی؟ پیدا میشود،
ظهور
پیدا میشه. حالا اجازه بده روی پیدا شدن بحث کنیم. پیدا شدن آقای لاریجان، چیزی که پیدا میشه و پدیداره، حالا تو در خارج چه در ذهن، پدیدار پیدا شد، از نیستی در آمد یا از هستی مطلق؟ جواب بده ببینیم.
از هستی مطلق.
از نیستی یه چیزی در میاد؟
نیستی نیستی که
از نیستی هستی در میاد؟
خیلی عجیبه.
پس پدیدار و فنومنولوژی، پدیدار شناسی، به هر لغتی که میخوای بگو، ظاهر میشه، پیدا میشه، نبود قبلا بر من، حالا پیدا شد، من حالا دیدم، تا حالا نفهمیده بودم حالا فهمیدم، ندیده بودم دیدم، پیش نیامده بود پیش آمد، همین لحظه، همین لحظه که الان توش هستیم نبود حالا پیدا شد، همین لحظه پدیداره. این لحظه که من دارم حرف میزنم قبلا بود نفهم. الان پدیدار نشد، پیدا شد. خب پدیدار از نیستی میاد یا از هستی میاد؟
خیلی باچنشتاین هم همین میگه، از نومن. حالا چرا این نومن نام خدا؟
حالا همین اینا کانت میگه نومن، فنومن نومن، اونا میگن نومن، ولی از نومن صحبت نمیکنن. ما نمیخوایم وارد این مباحث بشیم، جنجالیه. ولی وقتی همین پدیدار، اجازه بده من، وقتی از نیستی نمیاد، همین دو یه فرمول ریاضی، از نیستی که از نیستی چیز در میاد، ولی پدیده است. حالا این پدیده از نیستی نمیاد، از کجا اومده؟
از هستی مطلق.
حالا اون هستی رو تو اسمش نومن میخوای بذاری، نزاع لفظی که نی. حالا اون هستی خودش پدیده است یا پدیده نی؟ اونی که پدیده ها از اون میان خودش پدیده است یا نه؟
نه دیگه،
اون دیگه پدیده نی،
اون هستی مطلق نی.
ها هستی مطلق من میگم، حالا تو هر اسمش خواه، نزاع لفظی که نمیخوایم جدل لفظی بکنیم، نمیدونم تو نومن بگو، هر چی دلت میخواد بگو.
من دازان، دازان چی؟ دازاین هایدگر.
دازاین پدیده است. حالا اونجا که دازاین یعنی ظهور وجود آنجا، دازاین هایدگر وجود آنجا، آنجا پدیده است.
یه حس التفاتی.
حالا حس التفاتی اونجا که میگیم پدیدارش میکنی. اگه اونجا رو نمیگفتی بله، وجود میگفتی وجود، اما وجود اونجا تا گفتی جنبه پدیداری پیدا میکنه. نه اونجا یا اینجا، حالا که وجود اینجا یا وجود اونجا، تا گفتی اونجا پدیدار شد. حالا پدیدار اصل کلام اینه، از نیستی پدیدار میشه ولی هستی،
هستی دیگه.
حالا پس از پدیدار برو به هستی. حالا اینو عرفا میگن جلوه و متجلی. حالا اونا بهتر میگن یا اینا؟ جلوه و متجلی بگم بهتره یا نومن و فنومن؟
جلوه
فنومن و نومن بگم یا جلوه و متجلی؟
جلوه بشنگتره، جلوه متجلی.
و متجلی، متجلی خودش جلوه است یا تجلی میکنه؟
تجلی میکنه.
متجلی که جلوه نی؟
آخه
چیه؟ جلوه دهنده است. وقت متجلی چقدر جلوه میده؟
بیکران.
چند تا جلوه؟
بی نهایت،
بی نهایت، از ازل تا ابد جلوه اندر جلوه اندر جلوه.
مثلا پریرو تاب مستوری که نداره،
نداره، به بندی در ز روزن سر بره. یه جلوه رو جلوشو بگیر، جلوه دیگه کی میتونه جلو جلوه ها رو بگیره؟ ببین حالا اصلا نمیخواد جای دور بری، همه عالم جلوه است و زیبایی، همین لحظه زمان، این لحظه رو جلوشو بگی بنا که دیگه لحظه دیگه نیاد، این لحظه جلو این لحظه شما بگی بنا
نمیشه.
که لحظه بعد نه، کی میتونه جلو این لحظه رو بگیره؟
با هیچ تراکتوری نمیشه.
تمام این عالم، قدرت این عالم جمع بشه بگه ما این لحظه رو دیگه نمیذاریم لحظه دیگه بیاد.
حریف یه لحظه نمیشه.
که بگن ما دیگه نمیذاریم یه لحظه دیگه بیاد، میتونن یا نه؟
خیلی.
با جلوه میاد و هر لحظه جلوه است، هر لحظه جلوه نی. حالا ببینم این لحظه ها که میان، کلمه لحظه یا آن، لحظه ها میان دیگه. آقای لاریجانی این لحظه ها که میان، دم به دم، دم دم و با بازدم، دم دم بگو، آن بگو، لحظه بگو، لحظه میاد آن، این لحظه که میاد از نیستی میاد؟
نه خیر.
از کجا میاد؟ لحظه ها از کجا در میاد؟
از هستی مطلق.
از نیستی چیزی در میاد؟
نه خیر.
تو رو خدا دیگه نگید این از نیستی چی داریم، این لحظه از یه جایی میاد. اونجا کجاست که این لحظه درش در میاد؟
تصور خود فلاسفه هی عدم رو در کنار هستی قرار میده، میگن عدم و هستی یا هستی و عدم.
وقتی که عدم رو در مقابل
وجود مخصوصا
وقتی عدم رو نیستی رو در مقابل هستی قرار میدن، و آدم فکر کنن نیستی یه چیزی هست که در مقابل هستیه،
در حالی که هیچی نیست.
این اشتباهه، اب نداره، نیستی در مقابل هستیه. تو اینجا ببینی، اما حالی که نیستی در مقابل هستی یعنی چیزی هست که در مقابل هستی قرار گرفته یا نبودنه.
بله.
این درک معنی نیستی هم سخته ها، خود درک معنی نیستی خیلی سخته. مردم میگن نیستی، ولی از نیستی چیزی میفهمن فکر کنن هستیه.
حالا یه عبارت در تکمیل بیان حضرت عالی، حضرت علامه فرمود خیلی لذیذه در زیر آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه انسان تا از ازل در ساحت حضور قدم میزنی، تا ابد هم در ساحت حضوری.
به به،
یعنی هستی مطلقی،
همون هستی مطلقه.
چه زیبا فرمود،
خیلی زیبا فرمود.
لنهدینهم
سبلنا، اون مرحوم علامه فیلسوف بود خدا رحمتش کنه، خیلی فرمایش همین حضوری که بنده عرض میکنم، عالم حضور رو اگر بگیری حصول دیگه نی. و عالم حضور غیر متناهیه و جلوه های او بی پایان.
مطلق رو بگیری مقیدات میرن
معنی ندارن، هر مقیدی در پرتو مطلق معنی داره، هر لحظه‌ای و هر آنی همطور کرکن از یه بیکرانه میاد. کرانمند از کرانمند میآید یا از بیکران؟
بیکران.
آنچه کرانمند است از یک کرانمند میآید یا از یک بیکران میآید؟
بیکران میآید.
اصل بیکرانه، کرانمنده
بیکرانه.
پس بگو زنده باد بیکرانگی. و تمام کرانمندهای عالم جلوه های بیکرانگی هست. پس ما باید مخلص بیکرانگی باشیم.
مولوی هم قشنگ میگه اونچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید، ای کمان و تیر را برساخته، صید نزدیک و تو دور انداخته. جاهد و فینا بگفت اون شهریار، جاهد و انا نگفت بیقرار.
به به، جاهد و فینا،
نه جاهد و انا. به سخن میگه
چقدر زیبا، اون جاهد و فیناست نه جاهد و انا. جاهد و انا این از ما دور شدن، جاهد و فینا یعنی برای رسیدن به ما. چقدر خیلی خیلی غریب،
قرآن چقدر قشنگ.
این فینا و انا چقدر زیباست، جاهد و انا نفرمود، جاهد و فینا.
جاهد و فینا و گفته شهریا، جاهد و انا نگفته بیقرار. از این فی و انا چقدر استفاده خوب، ان و فی
واقعا خیلی زیباست.
حالا اند و لدن اینا همه خیلی مراتب حضوره،
همش حضوره. و اگر به عالم حضور توجه نشه، البته توجه به حضور کنیم حصول میشه، ولی علل اجمال باید بدونیم که همه چیز از عالم حضور میاد. بله.
از بزرگی نقل شده
خب
که راوی از حکیمی پرسید حقیقت چیست، و بیدرنگ پا به فرار گذاشت.
خب
او تنها تا آنجا پیش رفت که بتواند از حقیقت پرسش کند، اما هنوز از این توانایی برخوردار نبود که صدای حقیقت را به گوش خیش بشنود و رایحه دلپذیر آن را با شام خود استشمام کنه.
چقدر خوب انتخاب کردی.
آره
خیلی مطلب مهمه
این. الان ممکنه خیلی ها بگن آقا بس حضور پس کو.
این رفت از یه بزرگی که اونو بزرگ میدانست، گفت حقیقت چیست؟ مل حقیقت، حقیقت برای من توضیح بده. به مجردی که اون بزرگ خواست جواب بده فرار کرد. حالا چرا فرار کرد؟ اینکه تا اونجا رفت کنجکاویش بود، ممدوحه، خیلی قشنگ کنجکاو بود، خواستار فهم حقیقت. مثلا خواستار فهم حقیقت، خواستار نی؟
چرا؟
آدم نمیخواد حقیقت رو بفهمه؟
چرا؟
اگر حقیقت رو نمیخواست بفهمه کوشش میکرد یا میخوابید اصلا؟
نه میخوابی.
همین کوشش ها با اینکه به حقیقت برسه. رفت و بزرگ پیدا کرد و پرسید حقیقت چیست؟ به مجردی که اون بزرگ خواست که جواب این رو بده که حقیقت چیست، پا به فرار گذاشت. حالا چرا فرار کرد؟ دید که اگر حقیقت را از زبان اون بزرگ بشنود، طاقت تحمل شنیدنش را ندارد. فرار کرد. عجب آدم آگاهی بوده، خیلی آدم چیز فهمه بوده. در این حال فرسیده، ولی میدونست که حقیقت، تحمل حقیقت خیلی سخته. دید طاقت تحمل شنیدن را نداره، پا به فرار گذاشت. و حالا دوباره برمیگردیم به همون حرف اول که از که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام گوشش پیام حقیقت رو شنید. چرا شنید؟ چون تحمل شنیدن پیام حق رو داشت. اگر تحمل شنیدن پیام حق را نداشت میشنید؟
نه دیگه.
حضرت موسی شنید کلام حق را، حضرت عیسی علیه السلام شنید چه؟ و حضرت ختم مرتبت علی نبینا و آله و علیه السلام نیز شنید.
ظرفیت گوش هم بیشتر از چشمه.
خیلی.
چون تا چشمش دید خر موسی صیغا لما تجلا ربه للجبل
خر موسی صیغا، اما گوش شنید حقیقت رو. بله، اینه بارها قبلا هم یادم هست تو همین برنامه خدمتتون عرض کردیم که مقام گوش از مقام چشم بار. مردم چشمو بیشتر برای چشم بیشتر از گوش اهمیت قائلن. مردم عادی برای چشم بیشتر احترام قائلن تا گوش، اما گوش مهمتره. مولوی به این مسئله توجه داشته. ببین اول کتاب مثنوی میگه بشنو، نمیگه ببین. میگه بشنو، میگه ببین.
بشنو،
بشنو از نی
چون حکایت،
چون شکایت میکنه. نمیگه ببین.
آدمی فربه شود از راه گوش.
آدمی فربه شود. خود خداوند قرآن نمیگه بصیرون سمیع، میگه سمیعون بصیر. اول سمیعون میگه بعد بصیر، یا اول بصیر و بعد سمیعون؟
نه،
ان الله هو سمیعون
بصیر.
سمیعون بصیر نمیگه بصیرون
سمیع، سمیع میگه، میگه گوش کنی.
اصلا خود خدا سمیع بصیره یا بصیر سمیعه؟
سمیع،
هر دوش هست، اما کدوم مقدمه؟
سمیعون
بصیر. بله، سمع خیلی، گوش دادن و شنیدن مهمه.
یعنی سمیع نباشه بصیر ممکن نشه.
بله، همینطوره.
بصیرت نرسه. همینطور.
حالا هم گوش دادن مهمه، شنیدن مهمه. حالا یه چیزی میخوام عرض کنم، خود شنیدن اهمیت بی‌نهایت داره، اما انسان که اگه گوش سالم باشه که میشنوه، به حسب طبیعت گوش میشنوه. گوش سالم نمیشنوه؟
چرا؟
حالا اینجا اجازه بدین که یه فرق قائل بشیم. دو قسم شنیدن داریم. یه وقت چیزی به گوشت میرسه، میرسه به گوشت میشنوه. یه وقت دل میدی به شنیدن. اجازه بدید تو لغت عربی بگم و بعد بیارمش در فارسی. ما یه سماع داریم، یه استماع. شما که صرف و نحوت الحمدلله خوبه.
آره.
شما به من بفهمیدن فرق سماع و استماع چیه؟
استماع اینه که من طلب میکنم، میشنوم.
سماع چیه؟
سماع اینه که به گوشم میرسه.
آفرین. سماع به گوشم میرسه، استماع اینه که دل میدم اینی که به گوشم رسید بفهمم. استماع گوش فرا دادنه،
طلب کردنه،
طلب کردن برای شنیدن. سماع رسیدن به گوشه. حالا رسیدن به گوش ولو به حسب تصادف مهمتره یا گوش فرا دادن برای شنیدن؟
گوش فرا دادن.
حالا سما
بزور بدیم تو گوش من.
حالا سما مهمتره استماع؟
استماع دیگه.
حالا ببین قرآن کریم یستمعون القول میگه، نمیگه یسمعون القول. قرآن میگه یستمعون یا یسمعون، ها،
یستمعون القول
فیتبعون احسن و بشر عبادی الذین یستمعون القول
اذا قرئ القرآن فاستمعوا.
نمیگه اسمعوا، میتونست بگه اسم او و میگه یستم اون.
خیلی استفاده کردیم استاد. پاراگراف های بعدی هم خیلی زیبا است، انشالله در درس های بعد پی میگیریم. قول حافظ قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، برای حد تغییر است شرح آرزومندی. خیلی سخت بود. حافظ هم خیلی عجیب گفت.
خیلی
روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خدمت سوختگان را همه گو باد ببر. همین حرفا و تعینات بد بر ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیگر دیگر اتفاق حضرت استاد، با شما همه خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.